أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين و عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره پنجمین بحث از مباحث ناظر به صیغه امر بود که درباره این بود که آیا اطلاق صیغه امر اقتضای تعبدیت وجوب را داره یا توسلیت را. اگر صیغه امر به نحو مطلق بود فرمود اعتق رقبتن، رقبه ای را آزاد کن، ولی قید اینو که به قصد قربت باشه یا بدون قصد قربت نیاورده باشه، آیا اقتضا این داره که وجوب این وجوب توسلی یعنی قصد قربت نمیخواد یا وجوب تعبدی یعنی قصد قربت میخواهد؟ سلام علیکم و رحمت الله. که آخوند فرمودن قبل از این که ما این سوال رو پاسخ بدیم لازم نکات مقدماتی رو بیان کنیم. نکته اول این بود که آیا معنای توسلی و تعبدی چیه که گفته شد. نکته دوم این بود که الان دیگه پایان این نکته دوم هستیم، مفصل هم بود این نکته، این بود که آیا در واجبات تعبدی که میگیم قصد قربت لازمه، این قصد قربت لزومش لزوم شرعیه یا لزوم عقلیه؟ آیا شرعاً جزء مأمورون به و در متعلق امر اخذ شده یا عقلن قصد قربت لازمه؟ بس در این بود که آخوند فرمودن پاسخ به این سوال هم بستگی داره منظور ما از قصد قربت چیه. اگر قصد قربت الف نوشتیم الف، اگر قصد قربت مقصود از قصد قربت قصد الامتصال باشه، خیلی پستی و بلندی و فراز و نشیب داشت. بس سر جمع حرف آخوند این بود که اگر منظور از قصد قربت قصد الامتصال باشه، لزومش لزوم عقلیه، شرعاً نمیتواند جزء مأمورون به یا شرط مأمورون به باشه، شرعاً نمیتونه، چون که مستلزم دور بود، مستلزم تالی فاسدهایی بود. ولو تعدد امر رو هم بپذیریم، سلام علیکم، بگیم دو امرم داریم، باز هم شرعاً نمیتونه قصد قربت و قصد امتصال جزء مأمورون به باشه. این عرض کردم پستی و بلندی ها فراوانی این قلت و قلتای زیادی داشت و که گذشت. شق دوم، اگر مقصود از قصد قربت قصد الامتصال نباشه، چیز دیگری باشه، مقصود از قصد قربت انجام فعل به قصد حسن ذاتی فعل باشه، بگیم چون که این فعل حسن ذاتی داره، حسن و قبح اشیا ذاتیه، ذاتاً این فعل حسنه و منم به خاطر اینکه این کار خوبه انجامش میدم. در اون حدیث نهج البلاغه است که امیرالمومنین فرمود لولا کراهیت القدر، اگر فریبکاری و هیلگری و حق بازی بد نبود، یعنی خودش ذاتاً قبیح نبود، من لکنت من ادهر ناس، از فریبکاران فریبکارترین افراد و کیاسترین و به اصطلاح سیاسترین به شکل معاویه، سیاست معاویه‌ای و ماکیاولیش بودم، یعنی کار اصلا من این کارو انجام نمیدم به قصد اینکه بده، این کار رو انجام میدم به قصد اینکه حسن ذاتی داره یا مصلحت داره، حالا حسن داره یا زامصلحته یا محبوب مولای، این کار رو انجام میدم چون مولا دوست داره، یا این کار رو انجام میدم به قصد خوف از آتش به اینکه جهنم نرم، یا به قصد شوق به بهشت برم، یا به قصد رضوان الهی، یا هر قصد دیگری غیر از قصد الامتصال. پس اگر قصد قربت منظور از قصد قربت قصد الامتصال نباشه، قصد امتصال امر، بلکه منظور از قصد قربت یه اینطوری چیز دیگری باشه، در این صورت چی؟ آیا قصد قربت در واجبات تعبدی لزومش لزوم شرعیه یا لزوم عقلیه؟ اینجا آخوند می‌فرماید اگر قصد قربت به این معنا باشه، از حیث امکان در عالم فرض و عالم امکان شرعاً میتواند به عنوان شرط یا جزء مأمورون به اخذ بشه، اشکال نداره. مولا موقع میگه نماز را بخون، نماز رکوع داره، سجده داره، قیام داره، فلان داره، بهمان داره، قصد قربت هم داره، یعنی به قصد رضوان الله باید انجامش بدی، یا به قصد بهشت باید انجام بدی، یا به قصد جهنم نرفتن باید انجام، اینم جزءش باشه یا شرطش باشه. همچون که فرمودش استقبال به قبله شرط نمازه، به یه قصد قربت هم شرط نمازه. این شرعاً ممکن هست، میتونه این کارو بکنه، تالی فاسد رو نداره. قبلیه میگفتیم اگر قصد قربت معنی قصد الامتصال باشه، اگر شرعاً جزء مأمورون به باشه، مستلزم دوره امتصال چی و جزء مأمورون به قرار میدی؟ امری که هنوز نیومده، خب نمیشه. ولی این اون تالی فاسد رو نداره. شرعاً میتواند به عنوان شرط یا شطر مأمورون به اخذ بشه، اما در واقع چون این قیدی در مأمورون به اخذ نشده، در عالم واقع و در فعلیت چون این قیدی اخذ نشده، شارع اخذ نکرده. چرا؟ یه دلیل میارن، میگه اگر این دلیل در ضمن یه سطره ها، ولی خیلی مندمجه در متن که الان میخونیم، بعد اینو توجه بش کنیم. اگر قصد قربت به این معنایی که الان دوم داریم بحث میکنیم شرعاً در مأمورون به اخذ شود، مستلزم یکی از این دو چیزه. مستلزم آن است که یا هیچ چیز دیگری نتواند جایگزینش بشه.
ای
نه نشده، اخذ نشده. این مدعا میگیم از حیث در عالم واقع چون این قیدی، یعنی قید قصد قربت به این معانی در مأمورون به اخذ نشده. چرا اخذ نشده؟ میگیم اگر مقدمه اول، اگر قصد قربت به این معنا شرعاً، دوستان این یادتون باشه، پس از حیث شرعیه شرعاً اخذ شده یا نه، اگر قصد قربت به این معنا شرعاً در مأمورون به اخذ شود، مستلزم آن است که یا هیچ چیز دیگری نتواند جایگزین آن بشه، همونطوری که مثلا رکوع شرعاً در مأمورون به اخذ شده، سجود شرعاً در مأمورون به صلات اخذ شده، هیچ چیز هم جایگزینش نمیتونه باشه. نمیتونیم بگیم حالا رکوع به جا نیار، مثلا بپر هوا، نمیشه که یه چیز دیگر به جاش بیاری، رکوع رکوع، سجود سجود و بقیه. یا بعد اینطوری میبود، یعنی قصد قربت اگه مثلا به این معنای دوم میبود چیزی جایگزینش نمیتونست بشه، یا اینکه نه میتونه جایگزین داشته باشه، علل بدل داشته باشه، قصد الامتصال هم بتواند جایگزینش بشه. قصد المصلحه نه قصد الامتصال، قصد نجات من النار نه قصد نجات من النار، قصد الامتصال جایگزینش بشه. فهم مقدمه دوم تالی به کلان قسمه باطل، هر دوش باطله. اما قسم اول یعنی اینکه هیچ چیز نتواند جایگزینش بشه، چرا؟ چون اجماعیه که قصد الامتصال، در بحث قبل گفتیم قصد الامتصال کافیه، مجزیه. قصد قربت در واجبات تعبدی گفتن لازمه، درسته؟ گفتیم همین قصد الامتصال کافیه، منتها قصد الامتصال عقلی، لزومش عقلیه نه لزوم شرعی، و همون کافیه، اونو انجام بده دیگه نیازی به قصد قربت معنای دوم نداری. پس قسم اول باطله. قسم دوم هم باطله. چرا؟ چون که قصد الامتصال شرعاً نمیتونه جایگزینش بشه، شرعاً نمیتونه در مأمورون به اخذ بشه، عقلاً میتونه در مأمورون به اخذ بشه. لذا با توجه به این که اگر قصد امتصال، قصد قربت به این معنا شرعاً در مأمورون به اخذ بشه، مستلزم اینه که بگیم به معنای قصد الامتصال اصلاً بی‌معنا باشه، با حالی که بی‌معنا نیست، قصد الامتصال کافی بود. منتها بحث در یادتون باشه در قصد الامتصال بحث این بود که آیا قید یا شرط یا جزء شرعیه یا عقلیه. آخه میگه شرعی نمیتونه باشه، عقلیه، بیرونیه، از بیرون. خب فالمقدم مثل و پس قصد امتصال، قصد قربت به این معنا شرعاً در مأمورون به اخذ نشده. نتیجه نهایی این بحث آقا الف و ب، یعنی در مقدمه دوم از مقدمات مبحث سوم، مبحث پنجم، مقدمه دوم این بود که آیا قصد قربت که در واجبات تعبدی میگیم لازمه، این لزومش شرعیه یا لزومش عقلیه. آخوند فرمود که اگر لزوم قصد قربت به معنای قصد الامتصال باشه، لزومش عقلیه، شرعی نمیتونه باشه. اگر قصد قربت به این معنای دوم باشه، میتونه شرعی باشه لزومش، اما همچین چیزی نشده، همچین چیزی در لسان شارع نیامده. چون که اگه قصد قربت این معنی شرعا در مأمورون به اخذ بشه، مستلزم اینه که قصد به معنای قصد امتصال بی معنا باشه اصلا، و حالا که به معنای قصد امتصال بی معنا نیست، به معنای قصد امتصال هم درسته و جایگزینش میتونه باشه. نتیجه نهایی کل بحث اینه قصد قربت به معنای الف نمیتواند در مأمورون به اخذ بشه، شرط عقلیه، اما به حکم عقل معتبر و کافیه، شرط عقلی. قصد قربت به معنای به که امروز گفتیم میتواند در مأمورون به اخذ بشه شرعاً، اما اخذ نشده. این قسمت رو تطبیق کنم. بله بله، قصد امتصال. این چند سطر رو تطبیق کنم. و اما صفحه 107 به نسخ دست ما، سه سطر و چهار سطر آخر. و اما اذا کان به معنی الاتیان بالفعل به دائی حسنهی او کونهی زا مصلحتن. این شق دومه، جلسات قبل گفته بودم بنویسید کنارش به، یعنی این شق دوم اینه. اگر باشد اذا کان چی؟ اسم کان قصد قربت، قصد تقرب به معنای اتیان به اون فعل، یعنی فعل طاعت، فعل واجب را اتیان کنیم، به داعی یعنی به انگیزه و به قصد حسنهی، حسن فعل، این حسن ذاتی فعل، به قصد حسنهی، حسن فعل، او به قصد یا یعنی به داعی کونهی زا مصلحتن، کون فعل به داعی اینکه اون فعل دارای مصلحته. این یه مبنای دوستان اشاره بهش کنم. در بحث حسن و قبح افعال دو تا مبناست، بعضی میگن حسن و قبحشون ذاتیه، بعضی میگن اقتضائیه. اقتضائی یعنی دارای مصلحته، ذا مصلحت. ذاتیه همون که تعبیر به دایی حسنه، این اشاره به اون بحث داره. حالا در این یا به دوائی دیگر که دیگه ایشان ذکر نکرده ما آوردیم، به قصد محبوب مولا بودن، به قصد خوف از آتش، شوق به بهشت و امثال اینها. گفتم دو مبناست در حسن و قبح افعال، بعضی میگن حسن و قبحشون ذاتیه، بعضی میگن اقتضائیه. اقتضائی یعنی اگر مانعی نباشه، لولا المانع، و این حال زاد تعبیر میگن ذا مصلحت. در همه افعال اختیاری، همه بله، ما حسن قبح ذاتی را حالا بنده حسن قبح ذاتی را قبول دارم، ولی برخی از اندیشه در اون کتاب خوب چیست بد کدام است مفصل اینم توضیح دادیم که حسن قبح افعال ذاتیه در نهادشونه، منتها نه حسن قبح اخلاقی یا شرعیشون، فعل خودش، خود فعل یا ذاتن خوبه یا ذاتن بده، اما بخواد اخلاقا خوب یا بد باشه یه حسن فاعلی هم باید بهش زمینه بشه. اما برخی از علمای همین شیعه و معتزله معتقدن به حسن قبح اقتضائی و اقتضائی رو کافی میدونن. به هر حال و اما اذا کان به معنی الاتیان بالفعل به دائی حسنی او کونی زا مصلحتن فاعتبار جواب اذا فاعتباره فی متعلق الامر، پس اعتباره، ضمیر اعتباره چیه؟ او له تعالی. این همین من این نقطه چین ماست که میخواستم بنویسیم، یا فقط لله به جا بیاری، قربتن الالله. او له ما نیاورده، نسخه ما نیاورده در برخیز نسخه، بله اشکال نداره، میتونست او له لکونه محبوبن لمولا، او لخوف من النار، یا لشوق الالجنه، یا له تعالی یعنی ذاتی تعالی، یعنی لشوقهی تعالی، لرزوانهی تعالی. این دیگه اوج قصد قربته که میگیم فقط لله، الهی رزن میگیم که ادهی عبادت میکنن خوفن من النار، ادهی شوقن الالجنه، ادهی حبن له، حبن له، عشق به خدا، این له میشه. فاعتبارهو، اعتبارهو زمینش به چی برمیگرده؟ اعتبار قربت، اعتبار تقرب. پس معتبر بودن قصد قربت به این معنا فی متعلق الامر، یعنی در مأمورون به، و ان کان به مکان من الامکان، و ان کان اسم کان اعتبار، و ان کان این اعتبار معتبر بودن این شکلی به مکان من الامکان، از حیث امکان ممکنه، الا انه از حیث واقع، الا انه، الا ان این قصد قربت به این معنای دوم، الا ان قصد قربت به این معنای دوم غیر معتبر فیه قطعا، معتبر نیست فیه، یعنی در متعلق امر، متعلق امر میگه در مأمورون به، قطعا، قطعا معتبر نیست، یعنی در مأمورون به این قیدی اخذ نشده در مقام فعل، در مقام فعل و در مقام واقع. چرا؟ این دلیل رو ما به تفصیل آوردیم آخون در یه سطر، لکفایت این دلیل عدم اعتباره. چرا معتبر نیست؟ انه غیر معتبرن فی قطعا لکفایت الاقتصار علا قصد الامتصال، زیرا کفایت میکنه اقتصار، یعنی اکتفا کردن بر قصد امتصال، همون قصد امتصال کافیست، لکفایت یعنی ما را بی نیاز میکنه از قصد قربت دیگری، قصد قربت دیگه عمل میشه بهش اگر اکتفا کنیم به قصد امتصال، همون قصد امتصال، قصد قربت منه، بله بله، قصد امتصال عقلی که گفت الذی عرفت، اون قصد امتصالی که شناختی عدم امکان اخذهی فیه بداهتن، که ممکن نیست اخذهی یعنی اخذ قصد امتصال فیه، یعنی در متعلق الامر، به متعلق الامر برمیگرده، منظور اینجا مأمورون به، بداهتن بدیهی است که نمیتونی اینو اخذهی فیه شرعن، شرعن اخذش کنی درش، بداهتن چون که محظور دور را داشت، بنویسی لمحظور دور، بداهتن چون که به دلیل دور. این حالا تفصیلش اینه که جانم، بله، عرفت عدم امکان اخذهی، ضمیرش به قصد الامتصال، عدم امکان اخذ قصد امتصال فیه، یعنی در متعلق امر، یعنی اون مأمورون به، بداهتا، یعنی به دلیل بدیهی بود، به دلیل اینکه مشکل دور می‌بینی عقلیه، احسنت، نه شرعی. تأمل فی ما ذکرناه فی المقام، در این بحث‌های ان قلت و قلتا و در دو معنای قصد قربت که گفتیم تأمل کن، تأمل فی ما ذکرناه فی المقام تعرف و حقیقت المرام، که بشناسی حقیقت مرام را، مرام و مقصد و بحث را در این موضوع، کیلا تقع فی ما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام، برای اینکه واقع نشی در اشتباهاتی که واقع شدن در اون بعضی از اعلام، بعضی از بزرگان. بله، ما هم یکی از اون بزرگان، نه دیگه، ما چرا یه چیزی نیستیم، ما هم یکی از اون بزرگان. خب این بخش رو پاک میکنیم، مواظب دوستان یه صلواتی تقدیم کنید. این شماره گذاریایی که بنده عرض میکنم انجام بدید اینجاها به درد میخوره، زوار بس از دست آدم خارج نمیشه. الان مثلا مینویسید 5-2، 5-2، حالا من در متن توضیح میدم اونجا، 5-2، 5-2 چیه؟ پاسخ به سؤال اصلی مطرح شده در ابتدای مبحث پنجم. ببین دوستان، بحث پنجم از مباحث متعلق به صیغه امر این بود که آیا اطلاق صیغه اقتضای تعبدیت داره یا توسلیت؟ آخوند فرمود ما قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم لازم نکات مقدماتی را بیان کنیم. نوشتیم 5.1 نکات مقدماتی. 5.1.1 معنای توسلی و تعبدی بود. 5.1.2 شرعی یا عقلی بودن قصد قربت بود در واجبات تعبدی که تا اینجا تمام شد. 5.2 برمیگردیم الان پاسخ به سوال اصلی. سوال اصلی چی بود؟ آیا اطلاق صیغه اقتضای تعبدیت دارد یا توسلیت؟ این سوال الان دیگه میخوایم پاسخش بدیم بعد از این تمام شد. نکات مقدماتی تمام شد. الان برمیگردیم سراغ پاسخ به سوال اصلی مطرح شده در ابتدای بحث. اینم خودش مراحلی داره با همین شماره گذاری ها. 5.2.1 مقتضای دلیل اجتهادی. مقتضای دلیل اجتهادی چیه؟ ما دلایل رو به دو دسته تقسیم میکنیم، دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی یعنی اصول عملیه، دلیل اجتهادی یعنی ادله قبل از اصول عملیه، اطلاقات، اطلاقات لفظی و امثال اینا، ظهور و دلائل روایی و آیه و امثال اینا، اونو دلیل اجتهادی میگیم. مقتضای دلیل اجتهادی چیه؟ عده‌ای، این فقط یه اشاره، عده‌ای گفتن تعبدیت. مقتضای دلیل اجتهادی اینه که اطلاق صیغه اقتضای تعبدیت وجوب را داره. عده‌ای دیگر از جمله شیخ و آخوند، شیخ انصاری و آخوند خراسانی، معتقد به توسلیت هستند. میگن اقتضای اطلاق توسلیت وجوبه، وجوب وجوب توسلیه، نیازی به قصد قربت نیست. این پاسخ آخوند و شیخ. درسته؟ خوب دقت کنن دوستان، اینجا عبارت ها بازم اذیت کننده است. پس مقتضای دلیل اجتهادی چیه؟ طبق نظر شیخ انصاری و طبق نظر آخوند خراسانی توسلیته. اگر قرینه‌ای بود که این صیغه امر دال بر تعبدیت، ما نوکر قرینه هستیم، میگیم قصد قربت میخواد. اگر قرینه بود توسلی قصد قربت نمیخواد، بازم نوکر قرینه، میگیم قصد قربت نمیخواد. اما اگه قرینه نبود، صیغه مطلقه، هیچ قرینه هم نداریم، توسلی یا تعبدی، اقتضای اطلاق شیخ انصاری و آخوند خراسانی میگن این است، وجوب وجوب توسلیه، نیاز به بار اضافی نداری، ضرورتی نداره قصد قربت کنی، بدون قصد در خواب با حواس پرتی توسط ماشینی هرچی انجام بگیره درسته، کار انجام گرفته. اما ادله شیخ انصاری و آخوند متفاوتن برای اثبات مدعا. مدعاشون یکیه، دلیلشون متفاوته. ما اصلا آخوند بهش اشاره هم نمی کنه، ما هم بهش نمی پردازیم، ما همون اشاره تازه کردیم، آخوند هم نمیگه. آره لذا میگذاریم از بلا. چرا تقالی به تعبدی 3-4 تا دلیل دارن، دلالشون هم البته ذکر کردن و نقد کردن اصولیون دیگری که آخوند به اینا اشاره نکرده. خب حالا بعد الف دلیل شیخ انصاری و توسلیت. دلیل شیخ انصاری چیه؟ دلیل شیخ انصاری اینه اطلاق لفظی و مقالی، واو تفسیری، لفظ یعنی اون مقال گفتن، اطلاق لفظی و مقالی متعلق امر اقتضای توسلیت دارد. اقتضای توسلیت. پس استناد شیخ انصاری چیه؟ اطلاق لفظی. اون تمام شد. حالا امرهایی که دال بر وجوبن، اقتضای وجوب دارن، گاهی وجوب چون که انواعی داره، واجب توسلی، تعبدی، واجب نفسی و غیری میرسیم، یکی یکیشون رو در این مباحث بحث میکنن. حالا بحث رو واجب تعبدی و توسلی، وجوبش مفروغ عنه، دال بر وجوب هست، اما نمیدونیم وجوب توسلی یا وجوب تعبدی مطلقه. یه جایی میدونیم، یه جا سه حالته، یه جایی یقین داریم تعبدیه، یه جایی هم یقین داریم توسلیه، یه جایی مشکوکه. برای اون جای مشکوک داریم تعیین تکلیف میکنیم. نه ما نمیدونیم. حالا اینا اتفاقا میگن اطلاق صیغه موقع خدای متعال حکیم در مقام بیان بوده، اطلاق لفظ مثلا اگه قید قصد قربت لازم بود میگفت، نگفته پس اینطوری میخوان به همون استناد کنن. ولی پس جای مشکوک را داریم بحث میکنیم. آخوند شیخ انصاری میگه اطلاق لفظی و مقالی متعلق امر اقتضای توسلیت دارد. توضیح این حرف شیخ انصاری بنویسن دوستان. در جایی که مولا چیزی را به صورت مطلق مطالبه می کند، داخل پرانتز بنویسید، مثلا میگه اعتق رقبتن، رقبه ای را آزاد کن، ولی نمیگه که با قصد امتثال، بدون قصد امتثال، اینا نمیگه، مطلق مطالبه میکند. اگر مقدمات حکمت فراهم باشد، میتوانیم برای نفی امور مشکوک، داخل پرانتز بنویسید، مثل قصد قربت، به اطلاق کلام او تمسک کنیم. به اطلاق کلام او تمسک کنیم. درست شد؟ پس حرف شیخ انصاری روشن. دلیلش میگه اطلاق لفظی و مقالی متعلق امر اقتضای توسلیت داره. اگر مولا به نحو مطلق مطالبه ای کرد، گفت اعتق رقبتن، مقدمات حکمت هم هست، یعنی مولا در مقام بیان میتونست قرینه بیاره، نیاورده و همه اینا هست، مقدمات حکمت هم فراهمه، خب ما به اطلاق اقتضا تمسک میکنیم و میگیم نه، ولو این که قصد قربت نکنی به قصد ریا. مولا میگه شما اگه روزتو مثلا کفاره روزه اومد، کفارش اینه، روزه اعتق رقبتن، اما نگفته با قصد قربت یا بی قصد قربت، در مقام بیان بوده. من اینجا از روی ریا میرم یه برده ای رو آزاد میکنم، به همه مردم نشون میدم ریا عیب نداره، انجام گرفته. اینطوری میشه. آخوند خراسانی این دلیل شیخ رو نمیپذیره. نقد آخوند، یعنی نقد این دلیل شیخ انصاری. من به صورت مقدمه بیانش میکنم که بس منتقل بشه. مقدمه اول، اطلاق و تقیید از سنخ عدم و ملکند. یعنی متقابل دارن اطلاق و تقیید، اما تقابلشون از سنخ، یک کلمه تقابل اولش اضافه کنید شاید گویاتر باشه، تقابل اطلاق و تقیید از سنخ تقابل عدم و ملکه است. داخل پرانتز می نویسیم اطلاق، دوستان اطلاق عدم و ملکه است یا تقیید عدم الملکه است؟ به تعبیر دیگر اطلاق ملکه است یا تقیید ملکه است؟ تقیید ملکه است. چرا؟ چون ملکه یعنی داشتن، وجود، عدم الملکه یعنی نداشتن، تقیید یعنی قید داشتن، اطلاق یعنی قید نداشتن. لذا عدم. اینو بنویسیدش، بنویسید اطلاق مساوی است اطلاق مساوی عدم ملکه، یعنی قید نداشتن. و تقیید مساوی است ملکه، یعنی قید داشتن، یعنی قید داشتن. خب حالا مقدمه اول، پس تقابل اطلاق و تقیید از سنخ تقابل عدم و ملکه است به لف و نشر مرتب. عدم اطلاق، ملکه تقیید. درسته؟ مقدمه دوم. دو، قانون تقابل عدم و ملکه این است که مورد قابلیت تقیید را داشته باشد و الا اگر چیزی قابل تقیید نباشد قابلیت اطلاق را هم ندارد. این مقدمه هم نیاز به توضیح زیادی نداره. و عرض کنم ببین، در تقابل عدم و ملکه، مثلا ببین به این کتاب میتونیم بگیم کور، یعنی نابینا، قابلیت بینایی نداره، لذا عدم هم بهش تعلق نمیگیره، بگیم نابینا، قابلیت بینایی. ولی به یه انسان میتونیم بگیم نابینا، چون که قابلیت بینایی را داره. قانون تقابل عدم و ملکه اینه، اون مورد باید قابلیت تقیید را، قابلیت بینایی را داشته باشه، ولی حالا نداره. قابلیت پرواز را داشته باشه یه پرنده، ولی الان نمیتونه بپره، بگیم عدم. الان عدم اون ملکه را داره. درسته؟ قابلیت تغییر داشته باشه، ولی اگه چیزی قابل تغییر نباشه، یه چیزی که مثلا این ماژیک نمیتونه بپره، ما اصلا قابلیت پریدن را نداره، لازم ما نمیتونیم بگیم که این توانایی پریدن را ندارد. ندارد که خب اصلا توانایی پریدن و نپریدن در این معنا نداشت. این عدم ملکه داشته نسبت به این عدم ملکه معنا نداره. ولی اگر چیزی قابل تغییر نباشه، قابلیت اطلاق را هم نخواهد داشت. اینا در بحث منطق علال قاده فقط یاداوریه. مقدمه بعد، مقدمه جیم، در ما نحنفی متعلق امر قابلیت تقیید به قصد الامتثال را دارد یا ندارد دوستان؟ ندارد. این همه بحث داریم مقدمه دوم کردیم، این بود که نداره دیگه. این مقدمه دوم فقط به درد اینجا میخور، به درد هیچی نمیخور دوستان. این مقدمه دوم که 3-4 جلسه وقت ما رو گرفت، فقط به درد این کلمه خورد در این بخش دیگه، بقیهش به درد نمیخوره. آقا اون که این قابلیت تقیید نیست، گفت شرط عملشه، قیدش نیست، قید عقلیه، یعنی در مأمورون به نیست، متعلق امر قابلیت تعلق رو نداره که. درسته؟ متعلق امر قابلیت نداره، یعنی مأمورون به. در مونانوفی متعلق امر، این که عباراتی که می نویسیم در این جزوه دوستان و شما هم دارید می نویسیم، بر روش دقت کنید. من برای اینکه در کوتاه‌ترین عبارت ها مطلب را و دقیق‌ترین عبارت ها بگم، روش فکر می کنم. لذا شما باید این مطالعه هم توی نگید ساده است و بعد یه شبهه شد بگید نه اینطوری نگفته بودن، پس اشتباه گفت یکی از بزرگان دیگر اشتباه کرد. اینطوری در مونانوفی متعلق امر قابلیت تقیید به قصد الامتثال را ندارد. این همه بحث در مقدمه دوم کردیم، برای همین قسمت بود ندارد. پس نه بله 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 یعنی مأمورون به، مأمورون به نمیتونه به این مقید باشه، مأمورون به یعنی اونی که مولا میگه صلی یعنی اون صلات، یکی از قیودش این نیست. پس قابلیت اطلاق رو هم ندارد، پس قابلیت اطلاق را هم ندارد. در نتیجه، در ما نحن فی نمیتوان به اطلاق لفظی تمسک کرد. در ما نحن فی نمیتوان به اطلاق لفظی تمسک کرد. زمانی میتونید به اطلاق تمسک کنید که قابلیت تغییر داشته باشه ولی قید و ذکر نکرده باشه. میتونست قید ذکر کنه، نکرده، ولی اینجا نمیتونست ذکر کنه اصلا. عدم ذکر قید به خاطر این امکان ذکرش نبوده، ظرفیت ذکرش رو نداشته. نکته، یه نکته منظورتون چیه؟ چی میخواد؟
چیزای
نه این میخواد، این منظورتون شیخ انصاری میخواد به اطلاق لفظی و مقالی را در مقدمات حکمت برای استناد به اطلاق لفظیه. یعنی میگیم که مولا که اینو گفته که مطلقا بیان کرده، این مطلق در مقام بیان بوده مولا و خود این مقدمات عقلی داریم میگیم، ولی میخواییم لفظ را بگیم مطلقا، از اطلاق لفظ استفاده کنیم به دلیل این مقدمات. به هر حال الان میگه که این مقدمات مربوط به جاییه که قابلیت تغییر داشته باشه و حالا که اینجا قابلیت تغییر اصلا نداره. یه نکته زیل این می نویسید دوستان، اعتبار می نویسن خود دوست، نکته بعد اعتبار یا عدم اعتبار اموری که ناشی از امر و وابسته به امر ناشی از امر و وابسته به امرند و بعد الامر می آیند، از آثار امرند به اصطلاح، مثل قصد وجه. قصد وجه یعنی چی دوستان؟ وجوب یا استحباب، داخل پرانتز بنویسید، قصد وجوب یا استحباب و قصد تمییز. قصد تمییز یعنی چی؟
نماز ظهر یا عصر،
ظهر یا عصر، ظهر یا جمعه، یعنی جدا سازی این مأمور به از موارد دیگر. تمییز یعنی این جدا سازی، قشنگ مشخص کنیم این الان ظهر جمعه است، چی بر من واجبه. قبله به چهار جهت مثلا موقع شکه، ای بر قبله است، او با تمییز بدیم قبله به کدوم سمت دقیق. اینها را مثل مثل قصد وجه و قصد تمییز را نمیتوان با تمسک به اطلاق لفظی احراز کرد. چی گفتیم؟ اعتبار یا عدم اعتبار این امور که محصول امرن، آثار امرن، بعد از امر میان، اینم نمیشه با تمسک به اطلاق لفظی احراز کرد، زیرا تمسک به اطلاق لفظی مربوط به جایی است که امکان اخذ آنها در مأمورون به باشد. در حالی که این نوع امور از آثار مأمورون به و پیامدهای امرند، نلزا نمیتونه در مأمورون به اخذ بشه. آره، اینا از یعنی امر شده گفته اقیم الصلات، درسته؟ حالا من میخوام بدونم که آیا قصد الوجه یعنی قصد الوجوب هم جزء مأمورون به است یا نه؟ این تابع مأمورون به است، جزءش نمیتونه باشه. با تمسک به اطلاق صیغه من نمیتونم بگم چون که مطلق فرمود مولا گفت اقیم الصلات، دیگه نگفت به اضافه قصد الوجه قصد وجوب هم بکن، یا به اضافه قصد ندب قصد ندب هم بکن، اینو نگفت، تمسک کنم به اطلاق اینا پس بگم پس قصد الوجه معتبر نیست. اگه می بود مولا می گفت، یا بگم معتبر است، حالا اینجا بسه معتبر نیستش، به اطلاق صیغه نمیتون، ربطی به اطلاق لفظی نداره. چرا؟ چون اینا از آثار معینه، اول باید معلوم بشه امر چیه، وجوبه یا ندبه، بعد میگه به قصد ندب انجامش بده یا بخیر. به خود اطلاق صیغه که میخواد وجوب یا ندب رو برسونه نمیتونی تمسک کنی، درسته؟ اول من باید بدونم نماز جمعه بر من واجب شده یا نماز ظهر واجب شده، اینو باید بدونم، بعد بس میشه که آیا قصد الوجه به اصطلاح درسته، قصد تمیز باید داشته باشم یا نداشته باشم. نمیتونم بگم اگر قصد تمیز شرط بود مولا میگفت که موقعی فرموده که صلوا صلاة الجمعه، جمعه نماز جمعه به جا بیارید، اگر قصد تمیز شرط بود باید میگفت که قصد تمیز، نه با اطلاق نمیتونم تمسکم. یه نکته ذیل این بود. حالا این الف بود، بهش هم بنویسیم، حالا به تطبیقش هم انشاءالله میرسیم. به دلیل آخوند بر مدعا، یعنی بر مدعا یعنی چی؟ بر توسلیت. دلیل آخوند بر توسلیت چیه؟ میفرماید اطلاق مقامی اقتضای توسلیت را دارد. آخوند شیخ انصاری میگفت اطلاق چی؟ لفظی و مقالی. آخوند میگه اطلاق مقامی اقتضا داره. این یعنی چی؟ توضیح بنویسید. توضیح این، توضیح: اگر مولا در مقام بیان، اگر مولا در مقام بیان همه امور دخیل در حصول غرضش باشد ولی قصد الامتثال را ذکر نکند. مولا در مقام بیان همه امور دخیل در غرضشه، یعنی موقعی میخواد بگه غرض من نماز خوندنه، میگه نماز اینه، وضو میگیره رو به قبله است و تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و ریز و درشت رو میخواد داره بیان میکنه، ولی هیچ ذکری از قصد الامتثال نیاورد. پس اطلاق مقامی در مقام بیان همه امور دخیل در مصلحت در غرضش هست، ذکری از قصد الامتثال به میان نیاورد، نشان میدهد که قصد الامتثال دخیل در غرض نیست. اگه اینطوری بود و ذکر نکرد، نشان میدهد که قصد الامتثال دخیل در غرض نیست، زیرا این جمله را حتما حفظید و حفظ ترش کنید: عدم البیان فی مقام البیان بیانون علل عدم. این معنای اطلاق مقامیه در حقیقت، یعنی توضیح اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی این، عدم البیان فی مقام البیان خودش بیان اون علل عدم، بیانیه که اون یه بیانه که پس اون لازم نیست. این بله توضیحش اطلاق، یه معنی اطلاق مقامی.
میگه
اگر
نه
خب منظور قصد به یه قصد قربت، اینجا قصد الامتثال یه قصد قربت. به هر حال با اطلاق میگیم که در توسلیت شرط نه نفس نیست، نه نه نفس نیست، نه خب متفاوت. حالا بعد تعاملی بذارید اینو تصویرش بینم، میتونیم یه صفحه رو بخونیم. سالستوها. به این تعبیر آورده آخوند به سالستوها، پاورقی نسخ ما از کتاب عنایت الاصول آورده و بسیاری دیگر از محشین گفتن این اصل نتیجه است، نه سومین مقدمات. نباید به عنوان مقدمه سوم ذکر میکرد، سالستوها یعنی سومین مقدمه. ای کاش این سالستوها رو نمی آورد، شروع میکرد انهو ازا عرفت این مقدمات را. این ذل مقدم است. این اصل همین که ما شماره گذاری کردیم، 5-2 5-2 آوردیم، نه به عنوان 5-1-3 اینطوری نیاوردیم. یعنی مقدمه سوم از مقدمات ذکر نکردیمش. آخون تعبیر سالستوها آورده به عنوان مقدمه سوم از مقدمات، یه قبل از ورود به مسئله لازم ذکر کنیم. ولی همه محشین هم گفتن این مقدمه نیست، این اصل مطلبه، لذا سالستوها نیازی بهش نبود که بگه، و بلکه اشتباه اندازه. مقدمه نیست، پس خود ذل مقدمه است. شماره گذاری کردم 5-2 درست شد؟ این نه، پس سالستوها دورش یه خط بکشید، این هست، این هیچ. پاورقی ما هم نوشته هاذه من هی نفس النتیجه لا من المقدمات التي يتوقف عليها ابطال التمسك بالقياس انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه. شناختی این دو مقدمه ای که دیگه بیشتر از این نمیشه توضیح داد، به ما لا مزید، به چیزی که زیادتر از اون نمیشه گفت، چی رو شناختی؟ عدم امکان اخذ قصد الامتصال فی المأمور به، اصلا امکان نداره اخذ کنیم قصد الامتصال را در متعلق امر، یعنی در مأمورون به، اصلا بنویسید، یعنی نه شرطن و نه جزءن، نه با وحدت امر و نه با تعدد امر، یعنی دو امرم بخوای درست کنید در عرض در طول نشود. بالاخره این همه انقلت و قلتایی که گفتیم، دیدیم که قصد الامتصال را به هیچ وجه نمیشه در مأمورون به اخذ کنیم. اینو که شناختیم نتیجه چی میشه؟ فلا مجال للاستدلال به اطلاقی ولو کان مسوغا فی مقام البیان الا عدم اعتباره. پس مجالی نیست، یعنی ما نمیتونیم استدلال کنیم. با چی استدلال کنیم؟ با اطلاق امر، یعنی اطلاق متعلق امر در حقیقت، به اطلاقی یعنی به اطلاق امر، بالاش می نویسید حتما به اطلاق لفظی، اطلاق لفظی نمیتونیم استدلال کنیم با اطلاق لفظی، ولو کان مسوغا، ولو کان مسوغا فی مقام البیان، ولو کان اون امر و اون اطلاق، ولو کان اطلاق امر، ولو کان اطلاق امر مسوغا فی مقام البیان، در مقام بیان باشه. همین توضیحی که نوشتید برای حرف شیخ انصاری، فلا مجال للاستدلال الا عدم اعتباری، با اطلاق لفظی نمیتوانیم استدلال کنیم بر عدم اعتبار قصد امتصال. اعتباری به قصد الامتصال برمیگرد، نمیتونیم استدلال کنیم بر عدم اعتبار قصد الامتصال. بگیم قصد الامتصال لازم نیست، دقت کنید دوستان، توسلیه، قصد امتصال لازم نیست به دلیل اطلاق لفظی متعلق امر، اینطوری که شیخ انصاری گفته، این درست نیست. الا عدم اعتبار متعلق به استدلال ها، فلا مجال للاستدلال الا عدم اعتبار قصد الامتصال به اطلاقی کما هو اوزه من ان یخفا، همچنان که این عدم المجال، این لا مجال، این نادرست بودن این کار واضح تر از این است که مخفی بماند. این واضح ترش دوستان اینایی که من براتون نوشتم، اینایی که براتون نوشتم، این نقد آخون، این آخون یه واضح تر از اونه که نیاز به بیان باشه. حالا صرف کنید، فلا یکاد و یسقه تمسک بهی الا فیما یمکن اعتباره فیه، صحیح نیست تمسک بهی یعنی به اطلاق امر، اطلاق لفظی، الا در اموری که الا فی ما یعنی اموری که یمکن اعتبار اون امور در مأمورون به، که ممکن باشد اعتبار یعنی اخذ اون امور اون قیود در مأمورون به. اگر امکان اخذ نداشته باشه، چیزی که اصلا امکان اخذ ندارد، نمیتونی با اطلاق تمسک کنی. درست شده؟ پس این کل توضیح. اگه حالا این متن رو بیارن بگن این لا یکاد و یسه و تمسک به الا فی ما یمکن اعتبارو فی، یعنی چی میخواد بگه؟ اینو توضیح بدید. آره، میگه به کتابای به حواشی مراجعه بفرمایید و تو جزوه ما نوشتیم. یه چیزی هم به جواب این سوال بنویسید حتما. بنویسید واقعا آیا سوال کننده تو خودت این جواب اینو بلد نیستی؟ از من میپرسی؟ اینطوری همش بنویسید حتما. آره. اگه بلد نیستی برای چی تر سوال کردی؟ اگه بلدی چرا داری اذیت میکنی؟ آره. فنقده به ذالک، پس روشن شد با این توضیحی که الان دادیم، انه لا وجه لاستظهار توسلیه من اطلاق صیغه به ماده صیغه، وجهی نیست برای استظهار توسلیت. توسلیت را استظهار کنیم از اطلاق صیغه به ماده اون صیغه، یعنی صیغه امر مثلا که میگه صله، چون که مأمورون بهش یعنی صلات را مطلق گفته ما با این بگیم پس منظورش توسلیته. بله بله، اطلاق صیغه به ماده تا، یعنی با توجه به مادهش. این یعنی میگه پس حرف شیخ انصاری درست نیست، مدعاش درسته. لا وجه حل استظهار توسلیه من اطلاق صیغه به مادهش، با اینطوری بخوایم کار کنی این نادرسته. ولال استظهار، این ولال استظهار دوستان اون نکته است که نوشتیم بالاش، بنویسید نکته، ربطی به این حرف نداره. نکته ولال استظهار عدم اعتبار مثل الوجه، یعنی مثل قصد الوجه، و همچنین وجهی نیست که استظهار کنیم عدم اعتباره، بگیم معتبر نیست. مثل قصد وجه، قصد وجه رو گفتیم یعنی چی؟ نیت وجوب و استحباب. مثل آورده یعنی فقط انحصار به قصد وجه نداره. بنویسید و قصد تمییز، به مثل قصد تمییز و امثال اینها. اینا چیان؟ مما هو ناشئ من قبل الامر، یا ناشئ من قبل الامر، مما هو ناشئ یا ناشئ من قبل الامر، اموری که ناشی اند از ناحیه امر، از آثار امرند، یعنی بعد الامرند. من اطلاق الماده فی العباده لو شک فی اعتباره فیها، این من متعلق به استظهاره، یعنی ولا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد وجه از اطلاق ماده یعنی صلات مثلا در عبادت، لو شک فی اعتباره یعنی اعتبار مثل الوجه فیها یعنی فی العباده، لو شک فی اعتبار مثل الوجه و تمییز و اینا فیها در عبادت. معناش اینه، این ولو شکه یعنی اینه، لو شکه یعنی اگر شک نداشته باشیم خب اصلا به اطلاق صیغه که مراجعه نمی کنیم، اگر بخوایم شک داشته باشیم باز هم معنا نداره به اطلاق لفظی تمسک کنیم. نعم این به هست دلیل آخوند بر مدعا. نعم این یه پاراگراف هم بخونم با اجازه دوستان. نعم اذا کان الامر، یعنی اطلاق مقامی، تمسک به اطلاق مقامی، از راه اطلاق مقامی میتوان توسلیت را اثبات کرد به این شکل. اذا کان الامر فی مقام، امر در مقامی باشه که به صدد بیان تمام ما له دخل فی وصول غرضه، در جایی، اگر امر در جایی به صدد بیان همه اموری باشد که دخلی دارند در حصول غرض امر، بیان تمام اموری که لهو لون ما دخالت است در حصول غرض امر، بخواد همشونو بیان کنه، و ان لم یکن لهو دخل فی متعلق امره، اون اموری که میگیم هم آیه اساقی دیگه اشکالات وارد نیست با این دیگه. اون اموری که میگیم همه امور دخیل را ذکر کنه، این همه را که میگیم یعنی و ان لم یکن له دخل فی متعلق امره، یعنی حتی اگر نباشد لهو، یعنی برای اون ما اون امور دخالتی در متعلق امر آمر، یعنی امرهی به آمر برمیگرده، دخالت در متعلق امرش یعنی در مأمورون به نداره، ولی دخالت در غرض مولا داره، دخالت در غرض یعنی در مصلحت، اما در مأمورون به و متعلق امر دخالت نداره. بنویسید مثل قصد الامتثال، مثل قصد الامتثال، بله بله، این ادامهش بین لم یکن له دخل فی متعلق امره، یعنی در متعلق امر آمر دخالت نداره، در مأمورون به دخیل نیست مثل قصد الامتثال، اما در غرض مولا دخیله، یعنی در اون مصلحت. و معهو، مولا به این در اینطوری مقامیه، و معهو بنویسید و مع کونهی، این ضمیر هو را دارم میگم، مع کونهی به صدد بیان تمام نقطشی ما له دخل فی اصول غرضه، سکت فی المقام، ساکت در مقام، یعنی قصد الامتثال را ذکر نکرد. ولم ینسب دلالتن علا دخل قصد الامتثال فی حصول غرض باب تفسیری، و نسب نکرد دلالتی را بر دخالت داشتن قصد الامتثال در حصول غرض، فی حصول، یعنی در حصول غرض. اگر این باشه جواب ازا کان الامر، در اینطوری مقامی کان هازا مشاهدنی چنین سکوت، این سکوت و عدم ذکر قرینتن علا عدم دخلی فی غرزه، قرینه است بر عدم دخالت داشتن مثل قصد امتثال، عدم دخل قصد امتثال در غرز آمر. و الا اگر بگید نه آقا این قرینه نیست، و الا بنویسید اگر سکوت قرینه بر عدم دخالت نباشد، لکان سکوتو نقضن له، قرینه یا دلیل بر عدم دخالت نباشد، هر آینه خواهد بود سکوت مولا، لکان سکوت آمر نقضن للغرض، له للغرض، و خلاف الحکمه، خلاف حکمته. پس با اطلاق مقامی میگه، اطلاق مقامی یعنی این که بله ببین، اطلاق مقامی یعنی مولا در مقامیه که میخواد ریز و درشته اموری که در حصول غرضش و مصلحت امر دخیلن بیان میکنه، این اطلاق مقامی. نه اطلاق، نه 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 نه، اطلاق لفظی یعنی در مقام بیان مأمورون به هست، نه همه امور دخیل در مأمورون. یه مثال برای دوستان، اطلاق مقامی در روایات، حدیثی از حماد بن عیسی از امام صادق علیه السلام در باره نماز میفرماید آن ریز و درشت نماز چی برای نماز مهمه، برای من توضیح بده. امام شروع میکنه وضو میگیری، مخلصا لله وضو میگیری، توجه میکنی، مثلا آبو به دست میزنی این گونه، بعد رو به قبله وای میسی، حالت خاص به حال خاص توجه پیدا میکنی، بعد اینطوری یکی بیان میکنی در مقام بیان. اینجا مثلا دیدیم اینطوری موردی در مقام بیان، یعنی اطلاق مقامی، مولا ریز و درشت همه چیزی که دخیل در غرضه رو میخواد بیان کنه، اما در مقدمات حکمت میگه در مقام بیان طلبشه، طلبش رو میخواد بیان کنه، ولی میتونست قرینه هم بگه، قرینه نگفت اینجا، و لذا تمسک به اطلاق لفظی میکنیم. اینجا اطلاق مقام لفظ تمسک نمی کنیم، به خود میگیم مولا در این گونه مقامیه. لذا آخوند داره میگه نعم، یه استدراکه، میگه اگر میخوای به اطلاق تمسک کنی اسم اطلاق لفظی نیار، بیا اطلاق مقامی بگو، یه اینطوری چیزی، اگه اینو گفتی بله طالبا بهش میشه تمسک کرد. البته حالا مرحله بعد 5.2.2 مقتضای دلیل فقاهتیه که میگه اینم اگه نشد چه باید کرد، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی بالاتر، خیلی خیلی بالاتر. اصلا مولا رفته یه منبر میخواد درباره هر چیزی که برای دستیابی به این هدف لازمه بیان کنه، ریز و درشت رو بیان میکنه ولو در